الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. من یه جنبندی بنویسم با تابلو که دیگه تمام کنیم روایت رو بتونیم سریعتر جلو بریم سوداری کنیم. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف چیزی که امروز میخواییم بخونیم فقط یه نکته فنی به مطلب دیروز اضافه میکنه، بقیهش همون توضیحات و گذشته است. ببینید ما قرار شد که یه قاعده یقین داشته باشیم، یه استصحاب داشته باشیم، درست شد؟ هر دو یه یقین توشونه، یه شک توشونه. لیکن دعوات چیه؟ متعلق به یقین و شک. متعلق به یقین چیه؟ مثلا عدالت زید، درست شد؟ این جوهرش عدالت زید. عدالت زید جایی بوده؟ یوم جمعه بوده؟ اگر عدالت زید یوم جمعه کل پکش متعلق الیقین و شک قرار بگیره، کلش متعلق الیقین و شک قرار بگیره، میشه قاعده یقین. اگر جوهرش فقط متعلق الیقین و شک قرار بگیره، زمانش بره کنار، میشه استثناء. این شد فضای ما. عبارت دیروز هم همین رو توضیح داد. حالا جناب شیخ، من دیروز می‌خواستم کم عبارت بخونم جلو بیافتیم. کل حرفی که الان تو این روایت میزنه علاوه بر این توضیح قاعده یقین و شک و استصحاب که قبلا هم خوندیم، یه نکته اضافیه. شیخ میگه ما باید ببینیم در نگاه عرفی زمان چه حکمی داره تو قصه متعلق. اگر گفتیم نگاه عرفی نگاه به جوهر است، فقط زمان رو نمیبینه، زمان همیشه ظرفه تو نگاه عرفی، قید نیست. شاهد قشنگ این قصه چیه؟ شاهد قشنگ این قصه اینه که فلاسفه هم وقتی میخوان تحلیل کنن شیئو، منطقی اینم که میخوان شیئو تحلیل کنن، همه جوهر و اعراضشو میگن الا عوارض مشخصه رو، یعنی زمان و مکان و اینو میگن. بعد میگن اینا عوارض مشخصشه، اینا عوارض وجودشه، نه عوارض ذات و ماهیتش. مثلا مشکل متکلمین تو اعاده معدوم این بود که عوارض مشخصه رو درست تعقل نمی کردن، فکر کردن شی ذاتشه، جوهرشه. حالا این رفت دوباره اومد، بعد گفتن اعاده معدوم، چون عدم در مقابل وجود بحث تحققه، بحث تحقق عوارض مشخصه توشه، نمیتونه عوارض مشخصه رو فاکتور بگیره. اما اونا نمیدیدن، اینا مؤید اینه که نه نگاه عرفی بلکه نگاه عقل تسامحی هم فقط نگاه به جوهر است، زمان رو قید نمیتونن. اما نگاه عقلی دقیق زمان رو قید میدونه. اینو اول به عنوان یه مبدأ تصدیقی ما تو ذهنمون داشته باشیم. اگر ما این رو قبول کنیم، حالا باید معلوم کنیم روایت داره با نگاه عقلی دقیق بازخوانی میشه یا با نگاه عقلی تسامحی که الان گفتم که متکلمینم زمان رو قید نمیدیدن. خب متکلم بحث عقلی دارن میکنن، بحث عرفی که نمیکنن، اما باز نمیدیدن زمان رو. یعنی میخوام بگم تا این درجه هم ما ارتقا بدیم نگاه رو، باز هنوز زمان قید نشده. وقتی میگن شی یعنی ذات و ذاتیات و اعراض و جوانعش، اما زمان و مکان و عوارض مشخصا نمیبینن توش. این خیلی مهمه. اگر ما محضر با سعادت شما آرزم روایت رو با نگاه عقلی دقیق بازخوانی کنیم، روایت قاعده یقین میگه، بعد دیگه باید همه اجزای روایت رو با نگاه عقلی دقیق تحلیل کنیم. اگر با نگاه عرفی تحلیل کنیم، روایت استصحابو میده. این خلاصه یه حرف شیخه، تمام شد. حالا شیخ با این نگاه یه پله بریم جلو، شیخ میگه اگر با نگاه عقلی نگاه کنیم، یعنی اول نگاه عقلی به خودمون بدیم. ببینید این مهمه ها، اول نگاه عقلی بدیم. لذا وقتی میگیم شی، یعنی شی با همه عوارض مشخصش منها از زمان. بعد وقتی اینطور دیدیم، حالا میخوایم روایت رو بازخوانی کنیم. روایت گفته من کان علی یقینه، این یقین هم ظرف یقینه هم ظرف متیقنه. بعد فشکه، یعنی فشکه فی نفس شیء سابق، نفس شیء سابق میشه شیء به علاوه زمانش، میشه قاعده یقین. بعد روایت گفته که آقا نقض نکن. شیخ میگه اینجا کلمه نقض، کلمه نقض به معنای حقیقیش درسته، چون همونو ما نمیخوایم نقض کنیم. همونی که داشت نقض میشد، روایت به ما میگه نقضش نکن، نگرش دار. شیخ میگه ما تو اگه با این نگاه عقلی ببینیم، کلمه نقض تو استصحاب تسامحیه. چرا؟ اگه با نگاه عقلی دیدیم وارد روایت شدیم، نقض استعمالش در استصحاب تسامحیه. چرا؟ چون ما تو استصحاب در واقع شکمون تو عدالت زید فی نفس یوم الجمعه نیست که بخوایم نقضش کنیم، شکمون تو استمرار عدالت زید برای یوم السبته. او ثابتون فی محل دعوات و استمرارش، استمرارو که میگن نمیگن نقض. پس اگه شما با نگاه عقلی نگاه کنید، تا آخر قصه حتی کلمه نقض تو استصحاب تسامحی است. پس زاویه دیدو درست کنیم، عقلی ببینیم، روایت قاعده یقینه، کلمه نقض توی روایت علامه و حقه به کار رفته. بعد اصلا ما اگه با نگاه عقلی دیدیم، قصه روایات استصحاب باید یه خاکی به سرمون بریزیم، چون نقض اونجا تسامحیه دیگه اصلا، چون ما نقض او که نمی کنیم، ابقائش محل شکه، نه از بین رفتن خودش. اینا همش بنابر این که ما نگاهمون عقلی باشه. اما اگه نگاهمون عرفی باشه، زمان قید ظرف یقین و شک، من کان علی یقینه، یعنی یقینش در روز گذشته است نسبت به متیقن. اصلا متیقن عدالت زید، اصلا تو متیقن، تو پدیده خارجی کسی زمان رو قید نمی بینه. من کان علی یقینه، زمان مال یقینه، متیقنم که صرف عدالته. بعد فشک، یعنی در زمان دوم شک در کی؟ در همون موضوع سابق. موضوع سابق چون همون عدالت زید بوده، چون زمان اصلا عوارض مشخص قیدش نبودنه. اون موقع نقض هم صحیحه تو استصحاب، چون ما همونو داریم نقض میکنیم، چون روز شنبه همون داره نقض میشه. موقعی روز شنبه دعوای استمرارش میشه که زمان قیدش بوده باشه. الان که زمان ازش جدا شد، صرف عدالت زید تو یوم الجمعه بوده، تو یوم السبت داره نقص میشه، استصحابش میکنی. اون موقع نقص تو استصحاب محمول علی حقیقته. پس همه دعوا نگاه زاویه دید ما. شیخ میگه اگر اینطوری بگیم، به نظر میاد روایت استصحابو میگه، عدول میکنه دیگه حرفای گذشته، چون حرفای گذشته ما برابر این بود که عقلی نگاه کنیم به قصه، اونم عقل دقیق. این قید منو دقت کنید، این نکته که اضافه کردم فوتکوزگریه. گفتم حتی متکلمین تو اعاده معدوم حواسشون نبود زمان قید شیئه، یعنی عوارض مشخصه را حتی عقل در حد علم کلامم نتونست قید شیء ببینه. پس فقط نگیم نگاه عرفی، بلکه عقل تا مرحله علم کلام، تا قبل از فلسفه هم اینطوری میبینه. خب بریم عبارت رو بخونیم اگر صلاح بدونید. ابهامی که نبود تو توضیحات آقا،
آقای روحانی فکر کنم یکم تأخیر کردید، من توضیح دادم، حالا قسمت اول بگیرید اگر ابهامی داشت در خدمتتون. سلامت باشید. خب بخونیم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم چی؟ و یعیده. داشتیم تو چه فضایی سیر میکردیم؟ تو فضای قاعده یقین، یعنی تو فضای نگاه عقلی دقیق که شیء ذاتیاتش به علاوه عوارض مشخصه رو بگید این رو. خب و
اون خط آخر مثلا عدم و عدم رو فاصله قاعده یقین این رو که یقین هم از بین بود، شکی داره از بین بود، اون میگه عدم عبرت رو بشه.
نه خب نه، قاعده یقین میگه که یقین تو نقض نکن. میدونم میزنه، اما نتیجهش چیه؟ ما ببینید قاعده یقین، قاعده یقین معتبر شد. قاعده یقین چیکار میخواد بکنه؟ قاعده یقین میخواد بگه حتی تو اونجا شما یقینتو نقض نکن، یعنی حکمشو نگه کن. صحیحه، معنای قاعده یقین اینه. اینم داره نتیجهشو میگه، نتیجه فقهیش. شما دارید دارید محتوا مسببشو توضیح میدید. بله بله، شک ساریه به یقینه.
همون یقینه روز جمعه رو میزنه.
خب
وقتی یقین رو زد، اثر یقین چی بود؟ اثر یقین صحت نماز بود.
خب این توضیحشه. میدونم جمله‌مو عنایت کنید. ببینید قاعده یقین چی میگه؟ قاعده یقین ارکانشو که میخوایم توضیح بدیم، میگیم شک ساریه به نفس ما تعلق به یقینه، لذا یقین را میزنه. این میشه محتوا. یه لحظه اجازه فهمیدم، یه لحظه با من بیاید، یه لحظه با من بیاید که اشکال درست در بیاد. میگه شک سرایت میکنه، متعلق الیقین رو میزنه، این فرقش با استصحابه، این درست. اما حالا حاصل حکم شرعی چیه؟
عدم الاعاده زده شد.
میدونم. حالا شارع چی میگه با قاعده یقین؟ قاعده یقین تعبدیه. شارع چی میگه؟ میگه یقین تو نگه دار، یعنی تعبد کن خرابش نکن. اینم داره حاصلها، یعنی حاصلها فقهن، ارکانش اینه. اما شارع داره چی به شما میگه؟ میگه تعبد به حرف من ان الیقین لا یدفع به شک، ولش کو شک تو. لذا اگر شما دیروز عدالت زید یوم الجمعه رو باور داشتی، امروز تو عدالت زید همون یوم الجمعه شک کردی، گفتی پا من چجور نماز جمعه پشت سرش خوندم؟ میگه نماز جمعه صحیحه، ولش کن. معنای قاعده یقین یعنی این تعبدن، درست شد؟ اینم شیخ میگه حاصلها، یعنی حاصلها فقهن، مراد جدی قاعده چی میشه؟ تعبد کن به شکت اتنانه. خب و یا ایدوهو، حالا اگر تو فضای قاعده یقین بودیم که عوارض مشخصه رو قید شی دیدیم، ان النقض حین اذن محمول على حقیقته. حین ازن یعنی حین اسکانه که داریم با ایزاویه دید نگاه میکنی که عوارض مشخص قید شیعه، نقض حقیقیه، چون شک ساریه دیگه به نفس متعلقه به الیقین، اون رو خراب میکنه، پس نقضش میخواد بکنه. شارع میگه نقض نه. چرا؟ لأنه رفع الید عن نفس الاثار. کدوم آثار؟ التی، اون آثاری که رتبها شارع سابقا علی المتیقن. شارع بر متیقن آثاری بار کرده بود، شما شک میکنید درش. خب هازا به خلاف الاستصحاب. ای دفعه اگر با ایزاویه دید اومدیم جلو، کلمه نقص تو روایات استصحاب تسامحیه دیگه. چرا؟ فان المراد به نقض الیقین فل استصحاب رفع الید عن ترتیب الاثار در همون موقع، نه فی غیر زمان الیقین، در روز شنبه ما قرار آثار رو داشته باشیم. و هذا لیس نقضا للیقین السابق. پس چرا شارع گفت لا تنقض الیقین به شک؟ شارع نمیتونه اینجا کلمه نقض رو تسامحی استعمال کرده، درست شد؟ مگر اینکه چی بگیم؟ بگیم نه، در استصحاب در متعلق الیقین زمان اخذ نشده تا کلمه نقض درست بشه، الا اذا اخذ متعلق الاستصحاب، یقین استصحابی، مجردا عن التقييد به زمان الاول. یوم الجمعه رو قید عدالت نگیریم، بگیم ذات العداله موضوع یقین سابق بوده، الان همون ذات عدالت یوم السبت نقضش نکن، تا بعد بتونیم استصحاب و کلمه نقض رو تو استصحاب درست کنیم.
نقض با استصحاب منافات نداره، نقض با یقین
خب نه خب استصحاب ما رکنش مقومات داره، دو سه تا مقوم داره، یکیش چیه؟ یقین به کی؟ به متعلق، به متیقن. که حالا متیقنت کیه؟ اگه متیقنت قید زمان توش باشه دیگه نمیشه کلمه نقض به کار ببری، میشه کلمه نقض به کار ببری. اگه قید زمان توش نباشه نمیتونی به کار ببری. این میشه نزاع. حالا حلش به چیه؟ حلش به اینه که ما تصمیم بگیریم نسبت به زمانی که قید متعلقه. تا شیخ الا اللهم الا یقال تکلیف ای و ایدو رو معلوم کنه. دو احتمال توش داد دیگه، تا ببینیم. پس آقا که من چون کلیه چو آوردم پا تابلو دیگه الان عقب و جلو نداره برای ما. خب درست میشه، نداره دیگه. آره آره آره، اول اینو گفت بعد اینو گفت. نه نه فرض نداریم، تنجیزی حرف بزنید. بالاخره آخرش چی؟ ببینید من پا تابلو اومدم آخر درس و اول گفتم که دعوا نشه، تو عبارت داریم سیر شدنشو میریم، سریالشو میریم. اول میگه ما باشیم، ببین قاعده یقین توضیح داده. ببینید سریالی طوری، اول قاعده یقین توضیح دادیم، دیروز خوندیم عبارت شد، بعد دیدیم واقعا ظاهر عبارت زمان و قید متیقن کرده. دو، بعد گفتم اگه زمان قید متیقنه چقدر خوب، نقض به استعمال منطقی و صحیح و حقیقی خودش درسته. بعد گفتیم اه نقض درست شد، پیدمه یه همه روایت داریم نقض تو استصحاب اومده، اونو چه کار کنی؟ اونجا باید تسامحی معناش کنی. بعد شیخ میگه نه، اونجا میایم زمان رو از قید متعلق خارج میکنیم تا نقض استعمالش درست بشه. این میشه احتمال تقویت. اما به چه قرینه‌ای؟ به چه دلیلی؟ دیگه حرف نزد روش. این میشه تردید ما فعلا. تا بریم تو اللهم الا یقال ملاک رو بگیم که نگاه عقلیه یا چی؟ مستحضر شدی؟ خب حالا و بالجمله فمن تعمل فی الروایه، فعلا داریم با چه نگاهی میریم جلو؟ نگاهی که تو صدر عبارت درست کردیم، صدری که دیروز شروع کردیم خوندنش، توضیح فقه الحدیث، که اون نگاه در واقع نگاه عقلی دقیق بود. یعنی ما خودمونو ول کردیم، عوض درس حوزه خوندیم، افتادیم تو نگاه عقلی دقیق، بعد روایت با او ست کردیم، اصلا شک نداریم دیگه، قاعده یقینه. و بالجمله من تأمل فی الروایه، نگاه کنیم به روایت با این تحلیلی که کردیم، با تحلیلی که کردیم. و اقمز عن ذکر بعضه، مثل وحید بهبهانی، مثل دیگران، للروایه فی ادله الاستصحاب، این که اینا اومدن این روایت تو استصحاب آوردن، اقماز کنیم، جزم به ما ذکرناه فی معنا الروایه. روایت همین رو میگه من توضیح دادم، چون الشک تعلق به نفس ما تعلق به الیقین، و ظاهر ما تعلق به الیقینم شیء، شیء یعنی شیء به علاوه عوارض مشخصه، و من العوارض از زمان. تمام شد، این میشه حرف ما. فقط اینجا یه مشکلی پیش میاد، این مشکل اگه اینم نمیگفتیم اشکال نداشت، یه نکته فقهی دنباله قاعده یقین عزیزان، که حالا اگر روایت تو قاعده یقین باشه ما تو فقه مشکل پیدا نمی کنی. این قاعده درسته تو فقه، قاعده میشه مثل بحث جواز بیع وقف، که ذات وقف اجازه بیع نمیده، ایورم یه سری مستثنیات داره، چجور جمعشون کنی؟ اینم هم خواهد همینه بگه. قطعا قاعده یقین داره میگه آقا شما اگر یقین به یه چیزی داشتی و بر اساس او عمل شرعی انجام دادی، بعدن روزی آمد در همون زمان شک کردی، اثر شرعی رو ثابت نگه دار، ازش دست بر ندار. خب بدیهیه که ما در فقه همه جا این کار رو نمی کنیم، حتی یه جاهای اختلافیه، یه جایی بهش میگه نماز قضا کن دوباره، برو اعاده کن دوباره، اینطور نیست که همه جا بگیم دست از گذشتت بر ندار. درست شد؟ یه جا بهش میگیم اگه عملت بر طبق فتوای مجتهد مطابق با مجتهد جدید بود، اگر نه برو اعاده کن دوباره عملت رو. از این چیزا داریم تو فقه. پس اینطور نیست که هر جایی که ما یه یقین سابق داشتیم بعدم یه شکی عارض شد حالت سابقه رو حفظ کنیم. خب چه کار کنیم؟ شیخ میگه که اینجا دو جور استثناء قابل تحلیله. برای اخراج اون موارد دو جور استثناء تو فقه قابل تحلیله. یه جور استثناء این که بگیم که شما نسبت به اعمالی که در گذشته انجام دادی و ظرفشون هم همون گذشته بوده دیگه، خود عمل استمرار نداره، به او اعمال دست نزن. اما اعمالی که استمرار پذیرن، یعنی دوباره مبتلا به اندر آینده، نره اونا رو برو اصلاح کن. یه استثناء، این یکی ملاک. یه ملاک دیگه هم میتونیم برای استثناش دار. اینا دلیل میخواد و ما داریم همش لوی حرف میزنیم، هنوز وارد فقهش نشدیم ببینیم این استثناء دلیلش چیه. میگه این یه جور استثناء که گفته شد. یه جور دیگه دی که میشه باز گفته بشه اینه، بگیم اون اعمالی که اینطور بگیم آقا شما که دیروز یقین کردی، دلیل چی بود برای یقین؟ دلیل چی بود برای یقین؟ چه مستند شرعی داشتی که به این حجت رسیدی؟ بیانه گفت؟ یا خودت از پریدن کبوتر به یقین رسیدی؟ اگر تو به حجت معتبرت شرعیه یقینت درست شد، مثلا دوتا عادل اومدن گفتن این عادله، پشت سرش نماز بخون، و الان امروز نقص شد، حالا دیدی خودت فسقی ازش؟ یا عدول دیگری اومدن مورس اطمینان شدن که اون حرف قبل اشتباه بوده، اما عمل قبلیت به مستند شرعی بوده؟ نه، اینا دیگه نیاز به اعاده و قضا نداره. اما اگر لا به مستند شرعی به اعطاء من الشارع بوده، نه اینا نیاز به، کمان که ما در باب تقلید همینو میگیم، میگه اگر تو مرجع تقلید نداشتی الان مرجع پیدا کردی، برو ببین عمل گذشته بر طبقه ای هست یا نه، اگه نبود برو اعاده قضا کن. اما اگر عمل به مجتهد قبلی کردی الان عدول کردی به حجت معتبره، دیگه نیاز به اعاده نیست. پس دو جور چی شد آقا؟ فتحصل. برگردیم، قاعده یقین به کلیتش تو فقه وجود نداره، قطعا یه جاهایی نقص شده، یعنی قطعا شارع یه جایی گفته دست از مورد یقین قبلت بردار برو اعاده قضا کن، یه جاهایی هم نگفته. خب حالا ایارم قاعده یقین مطلقه، ما هو الاستثناء لقاعده الیقین. شیخ میگه یکی از این دوتا رو انتخاب باید بکنیم، بریم تو قواعد فقهی قاعده یقین تحقیق کنیم، یکی از این دوتا رو باید انتخاب کنیم. حالا چرا اینو طرح کردیم؟ به خاطر اینکه فعلا برای ما مسلم شد که این روایت داره قاعده یقین میگه، ولاخه وجه این که الان آمد ثم لو سلم که ان هذه القاعده قاعده یقین به اطلاقها مخالفه للاجماع، اطلاق قاعده یقین اجماعا باطله. یعنی جایی نداریم که یک فقیهی پیدا بشه که تو کل فقه به قاعده یقین فتوا داده باشه، یعنی بگه دست از گذشته نکش هیچ وقت نداری. امکنه، امکان دارد تقییدها، تقیید قاعده یقین. آقا چرا این بحث رو وارد شدیم؟ نه الان گفتیم و بالجمله هر کی روایت ببینه قاعده یقین میگه، دنبالش داریم یکی از نکات قاعده یقین میگیم، میگیم قاعده یقین مطلق نیست تو فقه. امکنه تقییدها، جانم بله متوجه هستم، من تنجیزی گفتم چون مسلمه یک مشکلی داره ای پاراگراف. اصلا ای پاراگراف تو بعضی از نسخ نیست، تو بعضی از نسخ بعد از اللهم الا اومده. انسب اینه که همین جا بیاد که چون اللهم الا یقال اصلا روایتو از فضای قاعده یقین خارج میکنه، دیگه وجهی نداره بعد از اینکه روایت از قاعده یقین خارج شد اینه بحث کنیم. تو بعضی جا نیومده، تو بعضی جا اومده، انسب اینه که اینجا بیاد. اصلا معنی نیست لو سلم مال بعد از اللهم الا بوده، چون اگر این بعد از اللهم الا بیاد لو سلم نمیخوره به مسئله اجماع، میخوره به اینکه لو سلم که روایت مال قاعده یقینه. مفهوم شد دارم چه عرض میکنم؟ اللهم الا میگه روایت مال قاعده یقین نیست، اصلا اشتباه کردیم. بعد ای پاراگراف بعد اللهم اومده، بعد لو سلم میشه، یعنی لو سلم که روایت مال قاعده یقین باشد فهوه. نه عبارتی الان ما داریم عبارت رو اینطور میبینیم، این عبارت عبارت ترکیبیه، ازش حذف داریم، سقط داریم، کلش ساقط بوده تو بعضی از نسخ، اینو باید درست کنیم. این دغدغه داره، یعنی لو سلم، این لو سلم برای او عبارتایی که بعد از اللهم اومده، لو سلم که روایت مال قاعده یقین باشد، لو سلمو نزن به خلاف اجماع بوده، چون اون تنجیزی، اون همه قبول دارن، میگم ظاهرشو دارم عوض میکنم، میگم غلطه، نه خلاف ظاهر، غلطه اصلا، دارم میگم این توش سقط و تکرار و حذف اتفاق افتاده. بعد این که اصلا ورش داشتیم اووردیمش اینجا، خودش اجتهاد ماه، اصلا عبارت حتی علا فرض وجود اینجا نبوده. خب نکته مهم خوبی بود، اما خیلی خوب، و الا این مسلمه که به قاعده یقین کسی تو فقه مطلقا فتوا نمیده. خیلی خوب، حالا توجیه یک، به عدم نقض الیقین امکنه تقییدها، این توجیه اول، به عدم نقض الیقین سابق به نسبت الی الاعمال، کدوم اعمال؟ التی رتبها حال الیقین به، اونایی که اون موقع انجام دادی تموم شد، کل اقتداء بذالک الشخص به مثال العداله، اول عمل به فتوای مجتهد یا عمل به شهادت شاهد که تو زمانش بود و تمام شد، دیگه حالت مستمری ندارد. این توجیه. توجیه دوم، او این توجیه دیگه هم وجود داره، تقیید الحکم
عمل به فتوای
چیه؟ نه نه دو مستاق داره، بیرون تقریر کردن، یکیش ممکنه به خاطر دلیل شرعی رفته باشه تقریر کرده باشه، یکیش به خاطر باورش، باور بدون منشأش، طور که نیست. اما خب اله او تقیید الحکم، حکم یعنی چی؟ عدم و نقض الیقین، حکم را مقید کنیم به چی؟ به صورت عدم تذکر لمستند القطع السابق، بگیم تا منشأش نمیدونی بهش عمل کن. منظور چیه؟ آقا منظورش جلوتر معلوم میشه، مجمل بود، یعنی اخراج و صورت تذکره. یه قید دوم بود، یه قید دوم مهمه، و تفتل لفساد مستند القطع السابق و عدم قابلیت ایل افادت القطع. اصلا اینا عادل نبودن، او دو نفری که اومدن گفتن پشت سرش نماز بخون عادل نبودن، فی معرض تو همه بودن، من همینطور تسامحی رفتم گفتم اینا عادلن، پس بیانه گفته نماز جماعت بخونی، تمام شد. پس نه صرف عدم تذکر، سه حالت پیدا میکنه طبق این عبارت، دو قیده، یکی تذکر، یکی فساد مستند، یعنی ممکنه اصلا یادش نیاد منشأ چی بوده، ممکنه یادش بیاد و ببینه منشأ علکی بوده، ممکنه یادش بیاد و بدون منشأ صحیح بوده. خیلی خوب، هم تمام شد. اینم شد ادامه ی این که روایت بنابر قاعده یقین باشه. آقا برگرد سراغ اصل قصه، یه حاشیه بود، یه اصل قصه مون نبود، روایت بالاخره قاعده یقین میگه یا استصحاب، تا اینجا شیخ مردده. مردده به چه معنا؟ تو ارتکاز ما داشتیم با نگاه علمی عقلی به قصه نگاه میکردیم، تو نگاه علمی و عقلی الشیء مرکب من الشیء و اعرازه، اعرازم اعم از اعراز ماهویش که کم و کیف و ایناست، رنگش، قدش، اندازش و اعراز مشخصش، زمانش، مکانش. لذا من کان علا یقینن، یعنی یقینن به شیئن فی زمانه، فشکه و میخوره به متعلق الیقین سابه، یعنی شکه فیه. خب این نگاه درسته؟ حالا شیخ میگه نه، اللهم الا ایقال، حالا میخوام محاکمه کنیم. خب اول یه مسلم، بعد از ظهور کون زمان الماضی فی الروایه ظرفا للیقین، ما یه زمان داریم برای یقین و شک، یه زمان داریم برای متیقن و مشکوک. قطعا من کان علی یقین فشکم، میگه یقین زمان گذشته است، شک زمان بعده، این تا اینجا درست. اما دعوا سر متیقنه، تو متیقن یوم الجمعه رو بیاریم یا نیاریم؟ پا تابلو نوشتیم، این نه ظاهره یعنی رفتیم رو نگاه عرفی، ظهور دیگه دست عرف. این ظاهره تجرید و متعلق الیقین ان تقیید به زمان. این عبارت خیلی دقیقه. اصل قیدیت زمانو از متیقن بگیر بکش بیرون. در متیقن چیزی به نام اصل تقیید به زمان وجود نداره. یعنی عرف شیء را با تمام اعراض ماهوی و جوهرش میبینه. تحلیل فلسفیش دارم میکنم. یعنی میگیم این انسانه، رنگش اینه، قدش اینه، موهاش این شکلیه، این خصوصیاتش. زمان و مکان رو قید شیء نمیبینه. فإن قول القائل، حالا شیخ میگه استظهار کن از این قول، کنت متیقنا امس به عدالت زید، از این چی استظهار میکنی؟ ظاهرون فی ارادت اصل العداله للعدالت المقیدت به زمان الماضی. یعنی امس رو قید یقین میگیره نه قید متیقن. یعنی دیروز یقین کردم به عدالت زید، نه به عدالت زید در دیروز. عرف ای جمله اینو میفهمه. و این کانه ظرف المتعلق فی الواقعه، ظرف الیقین، ظرفا یکیه اما قید میگیرتش نه. لکن لم یلاحظ العرف، و ضمیر مفعولی رو بزن به ظرف، علی وجه التقیید، عرف ظرف را قید حساب نمی کنه. خب فیکون و شک فی ما بعد هاذ الزمان، بعدا تو عدالت سید تو روز بعد با شک میکنی. اینجا این شک ما یکون و شک متعلقا به نفس ذلک المتیقن، اون موقع میشه بگیم متعلق الیقین و شک یکیه، دوتاش به عدالت زید خورده. مجردن انزالک التقید دیگه قید دیروز عرض تو متعلق یعنی عدالت زید نیست. خب اگر ایطوری گفتیم خبر دوم بگیریم، آره ظاهرن فی تحقق اصل العداله فی زمان شک، اون موقع این ماجرای قید امسی که قید یقین شد، عدالت زیدی که معرای از قید زمان شد، این ظهور داره. یکون و ظاهرن فی تحقق اصل العداله فی زمان شک، وقتی ایطور شد ینطبق علی الاستصحاب، تمام شد. اما فهم که چی؟ نه خیر، به قرینه دو خط بعد فهم که این ازهره، فهم که ما این نگاه رو تقویت میکنیم نه نگاه قبل را، فهم که تفاوت بین این دوتا تفاوت تو اجزاء بحث نیست، تفاوت تو زاویه نگاه به موضوعه. اجزاء بحث چیه؟ اجزاء رو بگیم، یه یقین داریم، یه شک، یه عدالت زید داریم، یه زمان برای یقین و شک داریم، یه زمان برای عدالت داریم. اجزاء بحث اینه، چیز جدیدی به اجزاء بحث اضافه نمیشه. اما نوع نگاه ما به بحثی که سبب میشه این اجزاء چجور بچینیم، اگر نگاهمون عقلی شد، تو نگاه عقلی همه قیود قیدن و مفهوم دارن، یعنی نفی از ما عدا میکنن. اگر نگاهمون عرفی شد، بعضی از قیود قید نیستن، ظرفن، بعضی از قیود قیدن. مثلا زمان نسبت به یقین قیده، اما نسبت به عدالت قید نیست. نسبت به پدیده‌های خارجی زمان معمولا تو نگاه عرف ظرفه، تو نگاه عرف زمان قید نیست. لذا اگر این رو گفتیم، خوشیخ هم همین رو قبول داره. دوستان اگر یک فرق دو نگاه و تقویت محکم تو عبارت نگیم، چون شیخ الان ببینید چی میگه، میگه فل انصاف ان روایته، اونم سیه ما به ملاحظت قولی فان الشک لا ينقض اليقین، که این تعبیر گفتیم ظهور قطعی تو استصحاب داره، همه روایات همین عبارت رو برای استصحاب آوردن، سیما با این تعبیر مترده در استصحاب و به ملاحظه ما سبق فی الصحاح من قوله لا ينقض اليقین بالشک، حيث ان ظاهر هذا القول مسابقته لها، مسابقت این قول در این روایت لها لصحة سابقه، یعنی این تعبیر علی لا تنقض هم تو این روایت هم تو روایات لا صحة همه به یه معنا به یه شکل با یه فضا اومده. ان الروایت خبر ان بالا بیار، ان الروایت ظاهرتون فی الاستصحاب و یبعد حمل الروایه علی المعنى الذی ذکرنا، بعیده که روایت قاعده یقین بگه. این تصریح به این که او فهمه باید تقویت کنه نگاه عرفی رو. خب وقتی کسی اینو اینطوری بگه، بعد میگه شیخ با اوور میگه و بالجمله فمن تعمل فی الروایه و اقمزه جزمه، بعد دوباره میاد میگه فل انصاف چجور داره عدول میکنه، این حالی به حالی شدنه. نه، محکم تو عبارت بماسونید فرق بین نگاه عرفی و عقلی دقیق رو، بعد اون موقع شیخ منشأ داره عدولش از حرف گذشته. یعنی هم اون حرف درسته هم این حرف درسته، اون با اون نگاه درسته ای با این نگاه درسته. نه که شیخ حالی به حالی شده، یه نیم ساعت پیش توی حسی بود که میگفت جزمه، الان نیم ساعت بعد اومد توی حسی که یبعد. نه نه نه، منشأ خارجی داره، او چینشش بر اساس نگاه عقلی درسته الی یوم القیامه، اینم چینشش بر اساس نگاه عرفی درسته الی یوم القیامه. دعوا تو اینه که بگیم روایت داره کدوم نگاهو میگه. تمام شد، به نظر میاد همین مطلب درست باشه که عرض کردن. تمام شد، بریم سراغ روایت بعدی و قصه رو تمام بکنیم. روایت بعد دیگه سخت نیست. ها ها، ای وا ویلا، اشکال روایت. شیخ میگه اشکال رجالی داره روایت. هازا لکن نسنه در روایت ضعیف به قاسم ابن یحیی. خب حالا این دفعه این تیکه عبارت شیخ از اون تیکه هایی که با هیچ جای رسائل و مکاسب جمع نمیشه. شیخ داره به اشنه، اونم اشکال سندی که خرط القتاد ابن قزائری کسی تضعیف کنه، حتی رجالیین به تضعیف ابن قزائری اعتنا نمی کنن. قاسم ابن یحیی را ابن قزائری تضعیف کرده لتضعیف العلامه، علامه حلی لهو لین قاسم ابن یحیی فی المختلف. مختلف غلطه، اگر اینجا من مختلف دارم غلطه. خلاصه خلاصة الاقوال، خلاصة الاقوال کتاب رجالی علامه است. آره دارید خلاصه درسته، من فی المختلف دارم، فی المختلف غلطه. بله خلاصة الاقوال علامه است. خلاصة الاقوال، خلاصة الاقوال مثل یه تلخیصی برای کتب ائمه رجال تقریبا، با یه فوائدی سعدتون من اصحابنای کافی اینا رو هم آخر شرح کرده که کیا بودنه. خب علام، حالا علامه از کی گرفته تضعیف رو؟ نه از نجاشی گرفته نه از شیخ گرفته، ظاهرا از ابن قزائری گرفته. لذا میفهم شیخ میفهمد و ان ضعفه تضعیف کرد ذالک، ذالک یعنی تضعیف علامه قاسم ابن یحیی را بعضون وحید بهبهانی باستنادهی به استناد علامه الا تضعیف ابن قزائری. یعنی علامه که اومد قاسم رو تضعیف کرد، چرا؟ چون ابن قزائری تضعیف کرده بود. وحید چه فرمود؟ گفت بابا کسی با تضعیف ابن قزائری جلو نمیره، میگن توثیقات ابن قزائری معتبرن، چون ابن قزائری که فیلترینگ خیلی سختی داشته، اگه کسی توثیق کرد دیگه بگید به به حکم الله، اما تضعیفاتش خیلی قابل اعتنا نیست. لذا شیخ هم آخرش میگه فتعمل، میشه فتعملش هم به همی بخوره که اشکال سندی رو ما ازش عدول میکنیم. که بعد برگره به سیستم خود شیخ تو رسائل و مقاصد. حالا بعدی هم همینطور آخه، حالا روایت دوم همینطور اشکال سندی بهش میگیره. و منها روایت بعدی مکاتبت علی ابن محمد القاسانی. نه نه، این که تضعیف، نه نه، این که شما حاصل مصدر نگی، خب این که همه قبول دارن که روایتی که ضعیفه نمیشه بهش استناد کرد، اما ضرورت به شرط محمولش نکن. دعوا تو صدق موضوع، آیا واقعا این ضعیفه؟ آیا تضعیف ابن قزائری فقط باعث تضعیف سند میشه؟ شیخ اعظمی که حالا یه چیزای دیگه هم من اینجا دارم، ولش کن بحث سندی نمیخوام زیاد بکنم الان، از شیخ بله که قوی بوده، اما شیخ مبناش همه رو معتبر میکرده، نگید صحیح، معتبر میکرده. آه صحیح، یعنی به معنای لغوی معتبر میکرده روایاتو. آره نه معتبر میکرده، شیخ اصلا مبناش اینه که تمامی روایات کتب اربعه الا کمی از روایات معتبره. این مبنای شیخه، تا عدل تراجی میخونید انشاءالله. حالا این روایت مال خصال آخه، اصلا روایت مال کتب اربعه نیست، لذا شیخ اشکال سندی گرفت، گفت حالا من نکته اینجا زیاد دارم. این روایت مال خصال، این مال کتب اربعه بود شیخ اصلا وارد سندش نمیشد. خب من ها هنوز هم بحث هست، حالا من دیگه نگهش میدارم که می‌ذارم فردا دیگه. مثلا من گفتم یعنی کل روایت‌ها تموم میشه، مثلا فعلا محمد و محمد. خب الو خیر جانم دیگه داریم دیگه حق خود داریم چیز میشه، حیف میشه.